أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این مسئله از مدت ها بخوام خدمتون عرض کنم، مسئلهش مهمه. برای مسئلهش مهمه. بچه مسلمان مؤمن جلسه میاد، نماز جماعت میخونه، لباسش باید با لباس اونایی که از این راه ها نمیرن فرق داشته باشه. میدونین همین لباس هایی که هر روز به یک شکل تازه، با یک مد تازه به ایران و به همه عالم اسلام، بلکه به همه عالم چیز میشه، نشر میشه، همش ساخته و پرداخته دشمنه. قطعاً ببینید، همه مشکلات اخلاقی جهان را، همه مشکلات اخلاقی جهان به دست صهیونیسم اداره میشه، ترویج میشه، تقویت میشه. باز میدونید که هالیوود با مثلا 10 تا 15 تا کمپانی بزرگ فیلمسازی است، همه اون کمپانی ها یا مثلا 90 و مثلا چند درصدشون یهودی هست. بانکداران جهان، بزرگانشون، این دولت آمریکا اومد به کمک بانکداران در این جریانات مشکل اقتصادی براشون 1-2 سال پیش اومد، یک خونه برای شما بانک میخره، بناست که شما ماهانه پولشو بپردازی. خب مردمم لنگ میشن، نمیتونن، کار مثلا کمتره، کار وجود نداره، حقوقشون اندازه کافی نیست، میمونن. کل خونه رو 2 مرتبه بانک تصرف میکنه، همه زندگی اونا رو بانک تصرف میکنه. اونا باید شکست بخورن در اصل اینکه 100,000 نفر مثلا ازشون چیز خریده و نمیتونه بده. اونا شکست نمیخورن، ورشکست نمیشن. گاهی هم میگفتن مثلا فلان بانک ورشکست شده، اینا رو هم اگه آدم تحقیق کنه میفهمه که اینا یهودی نبودن. جنان مدیریت یهودیت صهیونیسم در جهان یه جریان خیلی جدی است، خیلی جدی است. دوستان من مثلا یه وقتایی رفت بودن کشورهای خارجی، مثلا آمریکا، کانادا، برای تحصیل مدیریت، میگن همه اساتید یا بازی 90% اساتید یهودی هن، اساتید مدیریت عالم. حالا بفهمید انگلستان، فرانسه است، کانادا است، آمریکا است، یهودی هن. مدیریت میکنن جهان رو. این جریانات خودمونم که میدونید، مثلا ترکیه چیکار میکنن با سوریه، که میدونید چیکار میکنن، نابود کردن سوریه رو، همش به خاطر اینکه یه روزی این در صف اول مقاومت در برابر اسرائیل بوده. عربستان سعودی رو اداره میکنن، عربستان سعودی رو دیگه حالا یواش یواش دستشون هم حالا کاملا رو شده. از قدیم مثلا باید بگیم معلوم بوده، اما حالا کاملا رو شده جریان یهودیت. البته حالا ما یهودیت رو کوتاه میایم میگیم صهیونیسم. صهیونیسم در جریانات جهانی از جنگا، حوادث سیاسی مهم، حوادث اقتصادی مهم، در تمام این کار، یعنی نفوذ، کار قدرت، مدیریت اوله. حالا در اصل یکی از چیزایی که اونا ببینید، این لباس های جدید، من یادم هستش که سفر کربلا بودیم، حالا نمیدونم بر میگشتیم یا داشتیم میرفتیم، از شهرهای کاملا لب مرز دو تا جوان یادم دیدم، یکیشون لباس محلیشون رو پوشیده بود، این شلوارهای مثلا قدیمی که دیدین مثلا توی ایلیات ایران میپوشن، مثلا کردان میپوشن، یکیشون هم کاملا از همین لباسای جدید، شلوارهای تنگ. خب میگم شماها که اهل خدا و پیغمبر هستین، اینا رو سعی کنید، پیراهن تنگ، لباس کلن، این حتما قطعا خواست دشمنه، اونا راضی هن و در برابر خدا راضی نیست. اینو دقت کنید. البته الحمدلله معمولا بچه های ما اینجوری نیست، اما گاهی مثلا لباس، مثلا اگه بخوای لباس بدی پارچش بخری بدی بدوزنی که خرجش بیشتر میشه. اونا یه طرحی کردن که مردم تقریبا چاره نداشته باشن. من باز جریانات مد ایران داخل ایران رو میدونید، تمام لباس فروشی هایی که لباس های زنانه میدوزن، هی میدونید دامن میاد بالا، اینا ماده بخره مطابق هوا هوس آدم هم هست، بعد هی تنگتر شده. مثلا یه خانم خیلی خوبه، خیلی مواظب، هر چی گشته مثلا تو 10 تا لباس فروشی گشته، یه دونه لباسی که مطابق میل خودش باشه پیدا نکرده، مجبوره که از همونا بپوشه. یه همچی کاری کردن. سراسر تهران شما بگردین، بفرمایید تو شهرستان هم بریم بگردین، ببینید همچی لباس به درد خوره که یه خانم مسلمان مؤمن بخواد بپوشه، دارن یا ندارن؟ میبینید ندارن. همش طرحش قطعاً بدونید از خارجه. مدها اغلبش از فرانسه میاد. اونام باز برید بگردید تمام این مثلا خیاطی های درجه اولی که مراکز مد جهانه، اونا کیان، چه جوریان، از کجا اداره میشن؟ ببینید تقریباً یه همچین چیزایی کلش باز میگردید به یهود. باز یعنی عرض میکنیم، یعنی صهیونیسم، نه یهود به معنای مطلق. چون در میان 100,000 یهودی یه دونه یهودی خوبم گیر میاد. حالا مثلا حالا از این بگذاریم، این مسئلهش مهمه، اینو توجه کنید. واقعا رضایت امام زمان نیست اگر ما به شکل اونا در بیاییم. موی سر، پیراهنی که به تن میکنید، شلوار، کفش، همه چی در کلش آدم میکوشد یه لباس مسلمانی بپوشد، نه لباسی که دشمن برای ما طرح ریخته. ما هنوز در سایه عید قدیر هستیم. عید رو 3 روز حساب میکنن. حالا ببینید هنوز در شمار روزهای عیده، فردا هم هست. ما هنوز منتظریم که از دست با برکت امیرالمؤمنین عیدی بگیریم، از دست مبارک حضرت ولیعصر عیدی این ماه، این عیدمون رو بگیریم. میدونید که این مهمترین عیدی است که در اسلام وجود دارد. جمعه عید است، فطر عید است، قربان عید است، قدیر عید است، و این با اونا خیلی فاصله دارد، خیلی فاصله دارد. این رو یعنی واقعا شما از امام زمان واقعا بخواهید عیدی، واقعا بخواهید. حالا این عیدی که ما میخوایم، میگیم که برای دینمون، برای دنیامون، برای آخرتمون، برای کشورمون، برای رهبرمون، همه اینا رو ما در نظر میگیریم برای عید. و از ایشان به مرحمت درخواست عیدی میکنه. خب، یک مسئله اول عرض کنیم و اون این است که این عید را ما میگیم عید ولایت. عید ولایت دیگه، در این روز پیامبر مسئله ولی امر، دقت کن، ولی امر بودن امیرالمؤمنین رو به مردم ابلاغ کردند. خودشون دلشون میخواست؟ نه، خودشون دلشون نمیخواست. اصلا میدونید اون بزرگواران دلخواه ندارن، اصلا اونا دلخواه ندارن. در فرمایش حدیثشون فرمودن که قلوبنا وکر و مشیت الله، قلبهای ما لانه، کبوتر لانه داره، گنجش مثلا یه لانه داره، قلبهای ما لانه خواست خداست. این اصلا جز خواست خدا تو این دل نمی گذرد. خودخواهی، چیزی که من خودم میخوام، که ماها سراسر چیزمون همش خودمون میخوایم، خودمون میخوایم، مثلا خودمون میخوایم بیایم حتی مثلا روزه، خودمون میخوایم نماز بخونیم. اونا خود بخواهی خودخواستن ندارن، همش خواست خداست. آنچه که در ظرف وجود آنها ریخته میشود فقط خواست خداست، مشیت الله هست. خب پس بنابراین میگیم، اگر میگیم که ایشون دلش نمیخواست، واقعا دلش نمیخواست، اونچه که خدا میخواست ایشان میخواست، آنچه خدا میخواست ایشان میخواست. و درجه اعلای وجود آنها هم به همین خاطره، اصلا خودخواسته در سراسر وجودشان نیست، هرچه هست خواست خداست. خب یه مسئله، پس ایشان از کنم خودش نمیخواست، خدا میخواست، ایشون مبلغ از طرف خداست. یا ایها الرسول بلغ، پیامبر تبلیغ کن. چی رو تبلیغ کن؟ آنچه که بر تو نازل شد. آنچه که بر تو نازل شد چی بود؟ ولایت امیرالمؤمنین هست که باید به مردم ابلاغ کنی. روز نهم ماه ذی‌الحجه پیامبر در عرفات بودن، دستور آمده از طرف خدای متعال که باید ابلاغ کنی ولایت امیرالمؤمنین به همه مسلمان. ایشون میدونه نمیشه، اینا نمیرن زیر بار، میترسه. گفتم خب میترسه یعنی چی؟ مگه ایشون اصلا میتونه به ترسه؟ اصلا ترس مگه داره تو جونش؟ حالا ذکر خیر کنیم، مرحوم امام رو اون زمانش یه ذره یادم هست، اگه مردم میدونستن که چه خبره فردا، چه خبره، این آقایون رفقای دوستان بازاری ما گفتن که آقای خدا رحمت کنه عسکرولادی فاصله چند روز قبل از 15 خرداد رفته بود قم، مشرف شد قم، رفته بود خدمت امام. شما رو دادن اگر حادثه پیش اومد شما عکس العمل نشون ندین. نمیدونم چی، روز 15 خرداد صبحش من یادمه که ما رفته بودیم روزه، دیدیم همه روزه ها تعطیله، روزه ها تعطیله. مثلا صاحب روزه که از علمای بزرگ بود نشسته بود قیافه در هم، هیچ کس هم نیست، مردم یک کمی جمعیت بود کمتر بود، نشسته بودن. چرا اینجوریه؟ رفتیم یه جای دیگه روزه، اونجا هم همینجور بود، روزه ها تعطیل بود. صبح خبر اومده بود که امام رو سحر اومده بودن، یعنی وقتی ایشون من ازم فارغ شده بود نماز شب اومده در زده بودن، دامادشون رفته بودن تا برو ببینن بگو مثلا خودش بیاد. حالا با چه لفظی گفته بودن نمیدونم. ایشون یادم هست پدرم میگفتن که عبایی که به دوش کرد ایشون اومد دم در، فهمیدن که مامور اومدن. بعدین قبلا نمیتونست که مامورا خواهند اومد و عرض کردم که به آقای عسکر رو بود اگه حادثه پیش اومد شما نکنه بازارا رو ببندین، عکس العمل نشون ندین. حالا عرض میکنم چرا ایشون اومد دم در، عبایی که به دوش کرده بود عبای کهنه بود که تو خونه معمولا دوش میکنن وقت نماز، عبایی که مثلا تو کوچه هست مثلا در مجامع رسمی میخوان برن، اون ایشون دوش نکرده بود. خب تاریک هم بود دیگه، اومدن دم در رو بفهمید بریم و سوار کردن. شما والله نترسیدم، والله نترسیدم، عالم ترسیده بود، عالم ترسیده بود، من والله نترسیدم. این یکی از شاگردای اون مکتبه، این که از جونش، نه از جونم من نمیترسم، خانواده منو به باد میدن من نمیترسم، مالم غارت خواهد شد من نمیترسم، منو میبرن اعدام میکنن من نمیترسم. اینجوری یعنی از شاگرداشون نمیترسم، من نمیترسم. پس بنابراین پیامبر از چی میترسه؟ از این حرفا نمیترسه. از چی میترسه؟ میترسه تمام اون ساختمانی که تا حالا ساخته خرابش بکنه. یعنی دشمنا، حالا ببینید ظاهرا همه قشنگ خوب، صفحه اول ما میسن نماز، الله اکبر بلند میگن مثلا، کاملا قیافه ها قیافه های مسلمونی مؤمنی نمیدونم، اما واقعا جدی حاضرن هر کار بکنن، حاضرن هر کار بکنن برای اینکه اون چیزی که پیغمبر میخواد یعنی خدا میخواد نشه. یعنی کشتن پیامبر مثلا شاید این کمترینش بود که هم در روایات اهل سنت داره هم در روایات اهل شیعه، که پیامبر رو، حالا شیعه میگن که بعد از جریان قدیر آمدن که پیغمبر رو از اون بالا بلندی پرتاب کنن، روایات اهل سنت میگن بعد از جنگ تبوک، در اصل دین یک کسانی در میان یاران پیغمبر تو شهر پیغمبر همراه پیغمبر توی مسجد پیغمبر هستن که به راحتی میتوانن پیغمبر رو بکشن، خیلی راحت، هیچ غم و غصه هم ندارن. حالا خدا حفظ کرد نذاشت، یه حرف دیگه است. همه کار حاضرن میکنن برای اینکه این جریانی که پیغمبر در نظر داره خدا میخواهد نشه. خب بنابراین پیغمبر میترسه، میترسه چیکار کنن؟ ببینید در میان عرب این مهمه، میان عرب مسئله اصلی، مهمترین اخلاق، مهمترین عقیده، مهمترین فکرشون تعصب قبیله خودشه. هر عربی ولو حالا که مسلمون شدن حالا بازم قبیلهشون حرف اوله، در زندگیشون مهمترین عامل قبیلهشونه. ببینید حتی شخص یعنی یک عرب از زنش، از بچهش، از جونش میگذره برای قبیلش، معلومه؟ از جونش میگذره برای قبیلش، از زن بچهش میگذره برای قبیلش. کسی که اینقدر برای قبیلش اهمیت قائله، حرف اول اصلی مهمترین حرف یک عرب قبیلشه. خب صلوات بفرستیم. بنابراین وقتی یه رئیس قبیله از دنیا میره، پسرش جاش، برادرش جاش، یه کمی مثلا اینا رو نداره، مثلا برادر زادشه، نزدیکترین نزدیکانش جای او می نشینه در قبایل عربی. حالا پیغمبر داره از دنیا میره، خودش هم مکرر مثلا شاید فرموده بود این سالای آخر مکرر فرموده بود که من مثلا اینی دو ایتو مرا خواندند و من جواب دادم، جواب خواهم داد. عمر به پایان رسیده، خب بعد می فرموده اینی مثلا تارکم فیکم و سقلین. حالا به این کار نداریم. وقتی پیامبر از دنیا داره میره، یک کسی رو جای خودش میذاره، اون کسی که جانشین خودشه پسر که نداره، پسر که نداره پسر عموشه. پس این جریان، جریان عربیته، جریان نه جریان اسلام. اگر امیرالمومنین پیغمبر گذاشته جای خودش، نه به خاطر اسلام خداست، دستور خداست، بلکه ایشون عربه، اونم عربه، عرب وقتی از دنیا میخواد بره رئیس قبیله است، کسی رو که نزدیکترین کس خودشه به جای خودش میگذاره. پس امیرالمومنین به این دلیل به جای ایشان نشسته است. اگر یه نفر از اونایی که دوره بره پیغمبر، معمولا هم اون آدمایی که میدونیم اینا حلقه اولن، اگه وقتی که پیغمبر دستم رو بلند کرد فرمود من کنتم الله و هذا علی و الله، گفتن ای پسرموش آخر گذاشت جای خودش. اون نفر دوم میگفت ای پسرموشه، پسرموشه، پسرموشه. صد هزار نفر میگفتن پسرموشه. چرا؟ چون خلق عرب اینه. چند نفر میفهمیدن که خداست؟ بفهمیدن همون چند نفری که موندن. چند نفر موندن؟ بارک الله. اونا میفهمیدن خداست. بقیه فکر میکنن پسر موشه. اگه گفتن پسر موشه یعنی پیغمبر دیگه پیغمبر نیست. طبق هوا هوس خودش عمل میکنه. هر عربی اینجوریه. وقتی از دنیا میخواد بره پسر موشه جای خودش میذاره. پسرش رو جای خودش میذاره. ایشون هم همینجور عمل کرده. پس جریان جریان خدایی نیست. در حالی که یا جوهر رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. آیرم بر مردم مثلا خونده. خدا دستور داده. من از خودم کاری نکردم. خب اگر اینا بگن پسر موشه اصل نبوت مورد اشکال قرار میگیره. مورد تشکیک میشه. مردم شک میکنن در اصل نبوت پیغمبر. ببینید به خاطر اثبات اصل چهارم توحید، معاد، نبوت این سه تا اثبات شده مردم هم قبول کردن. اصل چهارم که اصل امامته، خلافته، ایشون میخواد این رو برای مردم تبلیغ کنه. اگر من میخوام اینو تبلیغ کنم همه اصلهای قبلی خراب میشه. نمیشه که من به خاطر اثبات اصل چهارم همه اصول قبلیمو خراب میکنم. ترس پیغمبر اینه. فقط ایشون از یه چیزی میترسه. قرآن هم داره الذین یبلغون رسالات الله، آنهایی که مبلغ از طرف خدا هستند، پیامهای خدا رو به مردم میرسانن. و یخشونه، خشیت یعنی چی؟ دلش از هیچ چیزی نمیلرزه. عرض کردم که یه شاگرد کوچیکشون حضرت امام، یه شاگرد کوچیک، من به والله نترسیدم. خب اون که نمیترسه که. از چی میترسه؟ دلش از چی میلرزه؟ میخوان بکشنش میلرزه؟ نه نمیلرزه. شهرشو محاصره کردن در جنگ خندق. میدونی که جنگ خندق 10,000 نفر سرباز آمده، شهر محاصره است. فقط اگه اینا میتونست از این 3-4 متر خندق عبور کنن شهر به باد رفته بود. یعنی شهر سوخته بود، خراب شده بود، همه زن و بچه ها به اسارت رفته بودن، همه مردا کشته شده بودن، هیچ چی نمونده بود. اونم به همین نیت آمده بودن. یه جایی که کمی تنگتر بود از این تمام بخش خندق، یه جایی تنگتر بود که عمرو بن عبدود که قهرمان پهلوان اول لشکر دشمن بود با 3 نفر دیگه از این مردان جنگیشون از اینجا اسب تاختن اومدن این ور. امیرالمومنین رفت میدان. اگه اینا کسی نمیرفت مقابل که هیچی نرفت. جرأت نمیکرد کسی. میدونستن برن مقابل امر فقط یه ضربت میزنه، فرض نداره زنده برگردن. هیچ که نرفت. گفت سینم گرفت از بسی گفتم حلم مبارز، بازم هیچکی نمیره. هر بارم که این گفته بود امیرالمومنین عرض کرد که یا رسول الله من برم. فرمود این امره. خب باشه منم علیم، هم که ترس نداره که. نبیشین میخواستن نگن که بعد هر وقت یه کاری پیش میاد این خودش میندازه جلو. ها بفرمایید حالا وقتشه. بار اول، بار دوم، هر باری که اون فریاد زد هیچ که حرکت نکرد. هی امیرون عرض کرد آه یا رسول من برم. سرانجام فرمود که حالا برو. بله عرض میکردیم که پیغمبر نمیترسید. از جانش نمیترسید، از مالش نمیترسید، از زن بچهش نمیترسید، از شهرش نمیترسید. بله همین داشتم عرض میکردم. همون وقتی اینا در محاصرن، به این شدت در محاصرن، وقتی داشتن خندق میکندن رسیدن به سنگ بزرگ. اونا هر چیز کلنگ زدن نشد. پیغمبر کلنگو گرفتن زدن. یه برقی جهید. چون الله اکبر گفت. مردم هم الله اکبر گفتن به تکبیر ایشون. بار دوم زد. باز یه برقی جهید. باز پیغمبر الله اکبر گفت. مردم الله اکبر گفتن. بار سوم یا رسول این چی بود مسئله؟ فرمودن در بار اول که کلنگ زدم و برق جهید من مثلا کاخهای مدائن رو دیدم. شما خواهید رفت کاخهای مدن رو شما فتح خواهید کرد. که این چه وقت داره پیغمبر این حرف میزنه؟ برای جونشون همشون میلرزن، میترسن. پیغمبر نمیترسید، اونا که میترسیدن که. بار دوم زدم، من کاخهای شام رو دیدم، شما بر دولت روم هم غلبه خواهید کرد. بار سوم مثلا کاخهای یمن رو دیدم، یمن رو هم شما فتح خواهید کرد. بابا الان شما برای جونت میترسی، خودتو نمیتونی نگه داری، فردا یه همچی آدمی، یه همچی آدمی، این ترس نداره از 10,000 سرباز مثلا 50,000 سرباز بشه، 100,000 فرق نمیکنه براش، نمیترسه، این آدم نمیترسه. فرمایش امیرالمومنین هست، فرمودن که همه عرب پشت به پشت هم بدن به مقابل من بایستن، من یه قدم عقب نمیرم، خب نمیترسم، خدا من خدا در من ترس خلق نکرده، کار نداره. پس پیغمبر فقط از یه چیز ممکن، فقط از یه چیز ممکنه بترسه، اون است که دعوتش، زحمات برای اثبات توحید، تبلیغ توحید، اثبات معاد، تبلیغ معاد، اثبات نبوت، اون لطمه بخوره. اگه لطمه بخوره برای همیشه از دست خواهد رفت همه زحمات پیغمبر. اون هست که میترسه. خب قرآن فرمود که، خدا متعال فرمود که ما حفظ میکنیم. اهل فن میگفتن هیچ جایی، هیچ وقتی، هیچ دستوری از طرف پیغمبر صادر نشد که اینقدر بی قرقر و بدون تشکیک، بدون مخالفت انجام بشه. هر کاری کرده بود، مثلا در جریان جنگ، ببخشید، در جریان حجت الوداع، اون سال که رفته بودن، سال مثلا آخر عمر مبارکشون رفته بودن برای اینکه حج رو به مردم یاد بدن، بارها اومدن با ایشون مخالفت کردن با دستورات پیغمبر. اینجا یک کلمه، یه نفر مخالفت نکرد، همه ساکت، نفس کسی نکشید. خدا خواسته، خدا خواست که این مسئله پیش مردم کاملا مفهوم بشه. میگن تفهیم اتهام، یه همچین مردم بفهمن که چی گفت پیغمبر. یه حرفایی رو تکرار هی تکرار کرد. و حرفای اصلیش هم دوتا کلمه بود، یکی فرمود که مرجع دین شما بعد از من کتاب خداست و اطرت من، حرف اول، امروز، هر روز، اینا از هم جدا نمیشن تا در حوض کوثر بر من وارد بشن، از من جدا نمیشن، قرآن و اطرت من از هم جدا نمیشن. که ما میگیم که خب قرآن آقا معصوم هست یا نیست؟ جواب بدین، قرآن معصومه، یک کلمه اشتباه توشه؟ نیست، امکان نداره. میگه اگه اشتباه هست یعنی کار بشره، بشر شما یه خط مثل قرآن بیارین، اگه کار بشره، یه جاشو بشر تونسته دخالت کنه، کم کنه زیاد کنه، شما هم میتونید کم کنه زیاد کنه، خب یه خط مثل قرآن وردار بیار، میگه سوره بیار دیگه، یه سوره کوچکترین سوره ها چی آقا؟ کوثر بار کرده، یه خطه، مثل یه خط شما بیارید. 1400 سال نتونستم. این کاملا معصومه. اون همتای قرآن که اطرته، اونام ما میگیم معصومن. این دوتا دقت کن، مرجع دین شما هستن، هدایت از اینجا باید گرفته بشه، هیچ جای دیگر نه، فقط قرآن و اطرت. خب این حرف اول. حرف دوم چی بود؟ حرف دوم همونیست که ما میگیم که چیز اصلی قدیر بود، فرمود که الستو اولابکم من انفسکم، آیا من از شما بر شما حق بیشتری ندارم؟ دید هر کس حق داره، مثلا من حق دارم این قرآن که مال منه بفروشم، میتونم ببخشم، میتونم مثلا بذارم اینجا، مثلا وقف کنم برم، اختیار مال خودم دارم دیگه، حق دارم، از همه کس بر مال خودم حقم بیشتره، بر خودم حقم بیشتره، بر همه چیزهایی که به من مربوطه حق من و اونها بیشتره. حالا میفرماد که آیا من از شما بر شما حق بیشتری ندارم؟ من احقم، ببینید، احق. الستو اولا بکن من انفسکم، آیا من بر شما نسبت به شما ولایت بیشتری ندارم. هر کسی بر مالش، بر جانش، بر همه چیز خودش ولایت داره، ولی اونا مثلا محدودیت داره. شما مثلا کتاب خودتو نمیتونی بسوزونی، لباستو نمیتونی بندازی تو کوچه و بری، عملا میتونی، شرعا اجازه نداری. خب محدودیت داره. میفهمد که من بر شما حقم از شما بر همه چیزتون بیشتره. بعد همه گفتن بله قبول داریم، فرمود که من کنت مولا و هذا علی مولا. بعدم دعا فرمود اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و خذل من خذله. یعنی امر ولایت را ابلاغ فرمود، همون دستوری که در آیه آمده بود، یا ایها الرسول بلغ، بلغ ما انزل الیک من ربک، هر چه از طرف پروردگارت به شما تبلیغ شد به مردم ابلاغ کنید. این اون ابلاغ اصلی بود. هم خیلی خوش برخورد کردن، به 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 به، شما ما مثلا صبح کردیم، شام کردیم و شما ولی یه امر ما هستی، مثلا خیلی خوشحالیم، مثلا مبارک باشه از این حرفا. و بعد هم سه روز بعد به هم زدن، کار نداریم. ببینید دو تا اصل اساسی در خطبه های مفسر، ده تا مطلب دیگه هم هست، اما اصل همین دو تاست. این در روایت اهل سنت مفصل هست. امیرالمؤمنین بعد از وفات پیغمبر استناد به حدیث قدیر نکردن. مردم توی سقیفه یه نفر رو انتخاب کردن. اون چی ادعاش بود؟ گفت ما قوم خیش های پیغمبریم. شما که قوم خیش نیستین که. ما قوم خیش های پیغمبریم. ما اول زودتر از شما ایمان آوردیم، پیروز شد. حالا با سایر چیزای دیگه که وجود داشت، این خبر به امیرالمومنین آوردن. ایشون فهمید خب ما که قوم خیشتریم که، شما ده پشت اونورترین، من پسر عموی پیغمبرم. اگر سند خیشاوندیه که من خیشاوندترم که. عبارت اینه احتجو به شجره و عزا او از ثمره، من ثمره این درختم، شما یه شاخه این درختی. چون قریش با هم خیشاوندن دیگه، اون قبیله دورم مثلا به ده واسطه با اینا خیشاوندن، اون یکی مثلا با 15 تا واسطه با هم خیشاوند، یه خیشاوندی وجود داره. تو هم به این دلیل بر مسند قدرت نشسته ای، اگر این سنده و این دلیل، من که خیشاوندترم که. عرض کنم به دلیل حدیث قدیر امیرالمومنین استناد نفرمود. کی استناد فرمود؟ بعد از اینکه ایشون خودش به خلافت رسید. حالا عرض کنم براتون چرا. امیرالمومنین اگر استناد میفرمود به قدیر، چیکار میکردن؟ خرابش میکردن. 100 تا آدم میآوردن، همه میمدن میگن که از خلفای بنی امیه بعد از عمر ابن عبدالعزیز بر مسند قدرت نشست. او شد خلیفه بعد از عمر ابن عبدالعزیز. عمر ابن عبدالعزیز خب خیلی درستی نشون داده بود، خیلی زهد نشون داده بود. خود بنی امیه هم کشتنش، یعنی 30 سال عمر ایشون تقریبا بوده، کشتنش که راحت باشن. حالا نفر بعدی که اومده، اونم میخواد به روش خلیفه قبل عمل کنه. رفتن 40 نفر آدم محاسن سفید ردیف اردن جلو خلیفه نشوندن، همه اینا شهادت دادن که خدای متعال از خلیفه روز قیامت سوال و جواب نداره، اونا آزادن هر کاری بکنن. معلوم 40 نفر شاهد اومد گفت خلیفه لزوم نداره این همه به خودت زحمت بدی، به مام زحمت بدی، هر کاری بکنی از تو کسی سوال نمی کنه. خب اونم مطابق میلش بود، شهادت اینا پذیرفت، شد آزاد مثل سایر خلفای بنی امیه شد. یه روش عمر بن عبدالعزیز کنار گذاشت. 40 نفر درست میکردن میان چیزو قدیر رو خراب کنه. لذا امیرون هیچی نگفت. بعد از اینکه به قدرت رسید، بعد از جنگ صفین، در یک اجتماع بزرگ مردم کوفه، مثلا چندین هزار، ده هزار نفر آدم، مثلا برای یه روز جمعه که مثلا در نماز جمعه مردم جمعن، اون روز فرمود که کی روز قدیر خم بود خدمت پیغمبر و شنیدشون چی فرمایش فرموده بلند شه بگه. نگفت چی بگه ها، ما میگیم یه وقتی مثلا من دارم به شما تلقی میکنم که چی بگو، نگفت چی بگه، بلند شه هر کی بود شنید پیغمبر چی گفته بلند شه بگه. بلند شدن، 1 2 3 4 5، میگن 12 نفر از اهل جنگ بدر بودن، از اینا که بلند شدن 12 تن از اهل جنگ بدر بودن. اینا محترمترین صحابه پیغمبر بودن. در جنگ بدر تقریبا 300 خورده آدم از مسلمان‌ها همراه پیغمبر بودن. اینا خیلی محترم بودن. اون وقتی هم که برای حقوق قرار میدادن برای اصحاب، نفرات اولشون کسانی بودن که در جنگ بدر شرکت کردن. اینا خیلی محترمن. 12 نفر از اینا بودن. بعدم بازم بلند شدن گفتن بله ما بودیم شنیدیم پیغمبر فرمود که من کنتم اولا، داستانای قدیر رو گفتن برای مردم. اینو چرا امیرالمومنین خواست اونایی که بودن و شنیدن و دیدن برای اونایی که نبودن و نشنیدن و ندیدن بگن اونا از این شنیده، این آدم از این آدم شنیده، میگه فلانی گفت پیغمبر اینجور فرمود، که همینطور که تو حدیث هست دیگه، میگیم فلانی گفت از قول فلانی پیغمبر اینجور فرمود، حضرت صادق اینجور فرمود، این بشه. چند هزار نفر حدیثو بشنون، 10,000 نفر مثلا، 5,000 نفر حدیثو شنیدن. از کی؟ از صحابه درجه اول پیغمبر. اینو کی فرمود؟ از کنم اواخر دوران حکومت خودشون که خطر دیگه برطرف شده، دشمن نمیتونه چیزی در برابر این جعل کنه بسازه. حالا دیگه کسی نیست، کسی هم وزن اونا نیست که بعد بتونن خراب کنن این چیزی رو که این آقایون بلند شدن گفتن. بنابراین این حدیث ماندگار شد. شما نمیدونی چقدر سر بریدن که این نمونه، چقدر زندان کردن، چقدر شکنجه دادن. یه آقای اسمش دقت کن عینو لامویه بود. خب عینو لامویه رو چی ما میخونی؟ علی میخونیم دیگه. نگین به من علی، اسم من علی نیست، اسم من علیه. تو کتابی رجاله شرح احوال این آقا اومده اسم من علیه، نگین اونو، جونش در خطر. اگه اسمش علیه، حالا چرا پدرش اسمش علی گذاشته نمیدونیم. اگه اسمش علیه میکشندش، خانوادهشو نابود میبینید، خانواده میفرستن خونهش رو سرشون خراب کنن. خب امیرون کوشیده است. اگه کوشش امیرون نبود الان مثلا ما این جریان که امیرالمومنین به پا کرد و سوال کرد این حرفا اگر نبود، ما کجا میفهمیدیم که پیغمبر چی فرموده؟ اصلا نمی رسید به امام صادق و باقر که شما سند داری برای از طرف پیغمبر برای ائمتون سند داری، برای ائمتون سند داری. خودشون سندن. چرا؟ چون معجزه در اختیارشه، علم پیغمبر در اختیارشه، مردم می فهمن این می دونه، اونا نمی دونن. اونا یعنی امامان دیگران محتاج بودن به شاگردان حضرت صادق، شاگردان حضرت باقر. یه مسئله گیر کرده بود ابو حنیفه، فرستاده بود صاحب مسئله رو فرستاده بود در خانه محمد ابن مسلم. محمد ابن مسلم که شاگرد درجه اول حضرت باقر و حضرت صادق، اومد گفتش که آقا دختر من از دنیا رفته، جنین در رحمش زنده است، ما چی کار کنیم؟ همینجور دفن کنیم؟ گفتش که من از حضرت صادق شنیدم این مسئله رو، من از حضرت صادق شنیدم که اینجا مثلا پهلوی اون خانم رو شگاف بدین، بچه رو در بیارین. و حالا یه مشکلاتی هم حرف داره، در بیارین بچه بمونه مادر رو دفنش کنی. سوال فرستاده ابو حنیفه که امام اون روزگاره و شاید جز مهمترین ائمه اون روزگاره، از شاگرد حضرت صادق مسئله پرسیده. اون یکی دیگه شون، یعنی نه او محتاج حضرت صادقه، محتاج شاگردان حضرت صادقه علیهم السلام. ببینید ائمه خودشون سند دارن، یعنی تو دست مبارکش سنده. سندش چیه؟ مثلا دارم عرض میکنم، اشاره میکنه به ماه دو نیمه میشه، خب سند داره این آدم، سند داره، علمش هم خب میفهمن مردم که این داره اونا ندارن. اون خودش حرف میسازه، خودش حرف میسازه، اما ایشون حرف نمیسازه. گفتن آقا رأی شما چیست؟ به حضرت صادق عرض کرد رأی چیه؟ ما رأی نداریم، هرچی من میگم از پدرمه، پدرم از جدمه، همینطور تا میرسه به پیغمبر. پیغمبرم یه لحظه قبرم عرض کرد یه ذره رأی نداره، هرچی داره از جبرئیله، جبرئیلم از خودش حرف نداره، همش از خداست. این مذهب فقط خالص حرف خدا رو داره، جاهای دیگه حرف از خودشون میزنن، قاطی میکنن. خب ائمه عرض کردیم که سند دارن، غیر از اینکه از طرف پیغمبر سند دارن. خب اینا کجا هستش این سندها؟ مثلا همین نمونه‌ای که عرض کردیم، داستان قدیر خون. یه جریان هم در عصر حضرت امام حسین اتفاق افتاد، فکر میکنم که حالا کی بوده، اواخر دوران معاویه احتمالاً هستش. ایشون به حج مشرف شده بود و اونجا در صحرای منا یک خیمه بزرگ زدن، مثلا 1000 نفر مثلا دوش جا میگیره، یه عدد بزرگ. بعد فرستادن هر کس از اصحاب پیغمبر هست پسر پیغمبر دعوت کرد، خوشون خیلی محترمه، همه اومدن در دعوت. بعد فرستادن نسل بعد، که نسل بعد ما میگیم نسل اول رو میگیم صحابه، نسل بعد رو میگیم تابعین، بزرگان نسل بعد رو دعوت فرمود. مثلا اونا 200 نفرن صحابه، اینا مثلا 500 نفرن. یه دوره اسلام رو دوره کرد امام حسین. یادتون هست به صحابه فرمود، شما یادتون هست در جریان مباهله چی اتفاق افتاد؟ توضیح داد. اونا همه گفتن بله ما یادمون هست، ما شاهدیم. مثلا به اینا فرمود که ببینید. بعد مثلا قدیر خم فرمود هی همه حوادث مهمه مربوطه به مسئله امامت رو ایشون دونه دونه سوال کرد، توضیح داد و از اونا سوال کرد بله و تأیید گرفت. نسل بعد بشنون ببینن، نید امیرالمومنین از نسل قبل برای نسل بعد، امام حسین علیه السلام از نسل قبل برای نسل بعد، گرفت که به ما برسه، که اگر امروز به ما رسیده است، حدیث قدیر به ما رسیده، حرفای دیگه اسلام به ما رسیده، به برکت کاریست که امیرالمومنین کرده، امام حسن کرده، حضرت حسین علیه السلام کرده. خب چی بود حرف آخر من میخوام عرض کنم؟ آنچه که در مسئله ولایت پیغمبر فرمود، قرآن فرموده که و من یتولى الله و رسوله، هر کس این ولایت را بپذیرد، دقت کنید، هر کس این ولایت را بپذیرد. ما گفتیم ولی شما خداست، رسول خداست، امیرالمؤمنین است، هر کس این ولایت را بپذیرد. آخر آیه چیه؟ فإن حزب الله هم الغالبون، هر کس ولایت رو بپذیره این جزء حزب خداست. یه حزبی است که رأس این حزب خداست، پیامبر است، امیرالمؤمنین است. هر کس این ولایت رو بپذیره جزء این حزب میاد، حزب خدا هیچ وقت شکست نداره. مردم اومدن آقا؟ نیومدن. فرمود هر کس این ولایت را بپذیرد جز حزب خداست، حزب خدا هیچ وقت شکست نداره، هم الغالبون. امروز همینطوره، دیروز همینطور بوده، امروز اول اینطور بوده، همیشه همینطوره. اگر تعداد کسانی که ولایت خدا و رسول و امیرالمؤمنین بفرمود ائمه بپذیرد، ولایت بپذیرد یعنی چی آقا؟ اینو مکرر براتون عرض کردم، ببینید ما نماز میخونیم، دقت کنید، ما نماز، همین نمازی که الان مغرب عشا خوندیم، طبق دستور حضرت صادقه. یعنی ما ولایت حضرت صادق رو پذیرفتیم، ولایت حضرت باقر رو پذیرفتیم. ولایتشون چی بوده؟ گفتن این کارو بکنیم، گفتن چشم. میگن آقا اگه تکبیرت الاحرام دوباره بگی چی میشه؟ به نیت تکبیرت الاحرام اگه دوباره بگین چطور میشه؟ نماز باطله دیگه. رکن اگه تکرار کنیم نماز باطل میشه. اگه نگیم من بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنم، آن تکبیرت الاحرام نگیم چی میشه؟ نماز باطله. از کجا ما اینو گرفتیم؟ خودمون گفتیم؟ نه خودمون نگفتیم، فرمایش حضرت صادقه، حضرت باقره. ببینید ما ولایت ائمه را پذیرفتیم در نمازمون، در روزمون، در حجمون، در خمسمون، در زکاتمون، طبق دستور عمل میکنیم. حالا گاهی هم یه مقداری مثلا ممکنه تقصیر کنیم، تقصیره، قبول داریم مسئله را قبول داریم. اگه تقصیر بشه وقت مثلا خمسمون رو یه کمی تأخیر بدی، مثلا سر سال بگذره، که این جایز نیستش خمس اگه تأخیر بیفته، اون روز آخری که سالت پایان میپذیرن باید خمستو همون روز حساب کنی، به دست برجعت برسونی. مثلا حالا ممکنه وقتی ما تأخیر کنیم، تقصیر کنیم، تقصیر کردیم اما قبول داریم. اما اگر ما دقیقا 100% عمل کنیم ما ولایت رو کاملا پذیرفتیم. آقا میگن که خب تو اخلاقت هم باید ولایت ما رو بپذیری. بدترین رفتارا رو گاهی زنان پیغمبر با ایشون کردن که نمیشه بگم اصلا. پیغمبر چیکار کرده؟ شلاق زده؟ نه. حرف بد زده؟ نه. بد اخلاقی کرده؟ نه. من اگه با همسرم، با زن و بچه‌ام بد اخلاقی کنم، از ولایت رفتم بیرون. همینطور اگر زن نسبت به شوهرش کوتاهی کنه، هر جور کوتاهی کنه، از ولایت رفتی بیرون، بعد به مشکل میخوری. هر کس این ولایت رو بپذیره، به میثم چی فرمودن؟ فرمودن تو با منی، در درجه من با منی، یعنی تو بهش تو درجه منی. این مال کسی که 100% میپذیره. هی داستانش هم براتون عرض کردم. گفتن که امیرالمومنین در مغازه چیز میثم مینشست. میثم خرما فروش بود. مثلا خرما چقدر قیمتش؟ مثلا میشون میگفته کیلو 1 تومنه. مثلا خب چقدر سود بردی؟ میگفت من 1 ریال سود بردم. مثالش فهمدن نصفش کن، سودو کمش کن. چشم. اینجوری پس فردا اومدن چنده؟ گفت همون قیمتی که قبلا ایشون فرموده بود عمل کرده بود. فرمودن که اون نصفه دیگرم از این سودو کم کن. آه زندگی چطور اداره میشه؟ چشم. اینجور تو کسب و کار چی؟ من قبول دارم امامم گفته با مردم خوش رفتاری کن، همه رو یکسان حساب کن. مثلا این فرض کنه که امیر سلشگره مثلا، اینو اینجوری رفتار میکنه با مردم، یه جوری مردم معمولی، نه همه رو یکسان عمل کن. جنس و دو جور نباشه، روی جوره، زیر یه جوره. پسته میخواستن بفرستن به مثلا احتمالا روسیه، زیرو اینقدر روش پسته درشت گذاشت. قسم نامسلمونی تو، سر به دست تو دیگه نمیخرم، اصلا از ایران دیگه نمیخرم. چقدر آدم باید کم. حالا در اصلا امام چجوری بوده؟ خب اگه اینجور عمل نکنی خب از امامت جدا شدی. اگه من به ناموس مردم به چشم خیانت نگاه کنم چی میشه آقا؟ شما از امامت جدا شدی. پیغمبر میخواستن بیعت کنن، خانوما اومدن با ایشون بیعت کنن، دست مبارک که زد توی ظرف آب در آورد، نه نگه داشت تو آب، بعد فرمود که همه خانوما دونه دونه بیان دستشون بزنن توی ظرف آب برن. نمیشه. اگه من همینجور رفتار کردم با ناموس مردم، اینجور احترام کردم نوامیس مردم رو، مال مردم رو، آبروی مردم رو، جون مردم رو جور محترم دونستم، حفظ کردم، حرمت شناختم، خب تو امامتشون رو پذیرفتی، ولایتش رو پذیرفتی. اگه ولایتش رو بپذیری چی میشی؟ با ایشونی. فرمود چی؟ تو با منی. کجا با منی؟ در عالی ترین درجات بهشت همراه منی. خب اگرم طول کشید ببخشین دیگه، حالا این حرف رو بخواستیم به آخر برسونیم، خدا کمک کرد و انشالله رسید. شما به محضر امیرالمؤمنین، به محضر پدر امیرالمؤمنین، به محضر مادر امیرالمؤمنین، به محضر پیامبر، به محضر حضرت صدیقه 5 تا صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد.